به خوردن.
بله، من نمیخوام زحمات همکاران محترم فدراسیون رو واقعا زیر سوال ببرم.
اشکال از هم فدراسیون کارکنان فدراسیون نیست، اینه بس هم مسئله خود مدیریت فدراسیونی. بالاخره باید توجه کنم، ما دقیقا هم نقطه که شما خانم آشان میفرمودید، بس نبودن افراد توانمند علمی توی فدراسیون. روزهای ما اول که تمام افراد که دانش تیراندازی داشتن از فدراسیون بیرون کردن و الان هیچ نفری اتاق فکری ندارن که نفرات بیان حداقل کمک فکری بدن. شما کمیته فنی فدراسیون نگاه میکنیم، این اصلا افراد فنی اینجا ننشستن. خب مشخص، خب وقتی تصمیماتی که میخوان بگیرن و مشاورهی که میخوان به رئیس فدراسیون بدن، قطعا مشاوره و تصمیمات خیلی به قول معروف پیش پا افتاده خواهد بود و نتیجهش هم ما داریم دقیقا میبینیم به این شکل.
بله همینطوره متاسفانه. و از اون طرف بچه های ما هنوز هیچ حقوقی دریافت نکردن، برای حقوقی که کمیته المپیک به المپیانو میده، همه فدراسیون های دیگه به ملی پوشاشون حقوق میدن، در حالی که بچه های ما هنوز هیچ حقوقی نگرفتن. فدراسیون های دیگه هم حقوق کمیته المپیک دارن، هم حقوق فدراسیون رو دارن، هم خوابگاه و نمیدونم مواد غذایی و همه چی در اختیارشون هست. بچه های ما هیچی، حتی نهار بچه های ما در اختیارشون قرار نمیگیره. حالا به خاطر کرونا خب میشه غذا رو همونجا به هر حال با داغ کنن که اگرم ویروسی
با رعایت مسائل بهداشتی چرا نمیشه، خیلی کارا میشه کرد.
یعنی این شرایط آماده شدن یه تیم برای المپیک نیست، مسئله فشن که دیگه جای خود دارد. من توی این مدت خودم به تنهایی چندین راه حل پیدا کردم که به وزارت ورزش و کمیته المپیک هم که قرار هستش پیگیر مشکلات ما باشن، من ارائه کردم راه حل رو و اونها هم قرار هستش که پیگیر باشن. و شما در نظر بگیرید که اگر همه این مشکلات ما حل بشه و حتی اگر ما میتونستیم با اون تعداد تشنگی که میخواییم تمرین بکنیم، تازه شرایط ما با بقیه یه جورایی میتونست برابر بشه، تازه ببینیم توی المپیک کی میتونه برنده بشه. چون هستن بچه ها واقعا عالی هستن، واقعا بچه های مستعدی هستن، ولی به هر حال المپیک میدون رقابت نخبگان دنیا
دقیقا.
اینه که کشوری برنده است که بهتر حمایت بکنه، شرایط بهتری در اختیار بچه ها قرار بده، نه اینکه هر از گاهی اجازه بدن حتی برای تمرین بچه ها. خدا میدونه من چقدر باید التماس کنم که اجازه تمرین بدن اون اوایل به خاطر کرونا، در حالی که از اردیبهشت ماه ستاد مبارزه با کرونا اجازه داده بود که تیراندازی شروع کنه. من تا نیمه تیر که بالاخره اجازه تمرین دادن، یعنی حتی حاضر نمی‌شدن اجازه بدن که ما تمرین بکنیم، همین تمرین صبح تا ظهر رو. و الان هم که شروع شده که به این صورت، اصلا نه بدنسازی نه هیچی، فقط یه صبح تا ظهر تمرین بادی و تمرین خصوص هم که به صورت خوش. مخصوصا رشته تفنگ خب به حال متفاوت هستش، یه اونه رشته سه وضعیت، آیا جلو شما میدونید خودت اصلا مثل سه تا رشته میمونه،
سه تا رشته و تمام سه چهار ساعت زمان میبره برای یه مسابقه دقل.
بله، امکاناتی که نیاز داره، تجهیزاتی که نیاز داره، اون دقتی که ساچمه و فشنگ برای رشته تفنگ نیاز داره، خب به هر حال با رشته های دیگه متفاوت هست. و اینکه بچه های ما توی سه وضعیت سهمیه المپیک گرفتن، یعنی میتونن شانس داشته باشن حتی برای مدال اگر شرایط فراهم بود، اما متاسفانه یه سری شرایط به نظر من به خاطر کوتاهی یا ندونستن متاسفانه فراهم بود.
حالا شمی، من از توضیحاتون صمیمانه سپاسگزارم، امیدوارم گوش شنوایی باشه، حرفای شما رو بشنون، شنیده باشن، و ما تو برنامه بعد دو هفته آینده قطعا بازم این مسئله رو پیگیری میکنیم. امیدوار هستم این مشکل یا این مشکلات رفع بشه و شما بازم هدایت تیم ملی تفنگ کشورمون عهده‌دار بشید و بتونید اون چی که دلتون میخواد، اون چی که به هر حال هدفتون از در مقام یک سرمربی، پیاده بکنید و بتونیم برسیم به اونجا که به هر حال المپیک هست و کسب مدال. دست شما درد نکنه، لطف کردید، شنیدیم توضیحات شما، ممنون
از لطف،
خیلی ممنون، خیلی ممنونم، لطف کردید، با شما خداحافظی می‌کنیم، خدا نگهدار. ظاهرا مشکل فدراسیون تیراندازی یکی دوتا نیست، یکی که خب یه سرمربی با این همه توانایی، با این همه در واقع ویژگی که داره و رزومه‌ای که داره، اینجوری باید در جا بزنه، حرفش رو اصلا توجهش نکنن، قرارداد هنوز باش ندارن، همونطوری که ایشون اشاره کردن چند ماهی قراردادشون به اتمام رسیده و چیز زیادی هم نه، خواسته زیادی هم نداشتن.
نه خواسته نداره آقای ارمنده، ما مشکلمون فقط این قضیه است که ما اگه مربی خارجی بود همه کار واسش انجام میدادیم، مربی داخلی اومده بهتر از مربی خارجی هم داره کار میکنه.
حالا ایشون دارن از یک کشور دیگه بلند شدن اومدن به عشق کشورشون، به عشق وطن خدمت بکنن، ما باید اینجوری در مقابلش جبهه گیری بکنیم. متاسفم، امیدوارم مسئولین فدراسیون بشنون، به هر حال یه نیم نگاهی داشته باشن به این مسئله، نیم نگاه نه نگاه کامل حتی. اما یه مطلب دیگه، بحث همین چیزی که در ابتدا گفتیم، برکناری رؤسای هیئت، ما می‌خوایم ارتباط بگیریم با یکی دو تا از این رؤسای هیئت ببینیم مشکل چیه. خب اینم یه موزل دیگه است الان که هر کسی نقد میکنه، هر کسی درخواست کمک میکنه، تقاضای بودجه میکنه، به هر حال یه هیئت باید با یه بودجه در اختیارش باشه، امکاناتی در اختیارش باشه که بتونه به در واقع اون اعضای هیئتش، به اون تیراندازی که تو اون منطقه هستن، تو اون هیئت هستن، به اونها رسیدگی بکنن. سالونی باید باشه، امکاناتی باید باشه. وقتی میان اعتراض میکنن خیلی راحت اونها رو کنار میذارن. تکلیف چیه؟
ما دقیقاً الان چند تا پارامتر داریم، یعنی چیزی خود خانم هاشمی هم گفتم، شما افراد متخصص رو فدراسیون روزای اول بیرون کرد.
بله.
اون جلسه ما عرض کردیم خیلی مثل استاد حقیقت و عرضم خدمت شما، مثل آقای سمایی یا آقای نواب نوری و عرضم خدمت شما، حالا بنده و خیلی از دوستان دیگه ای که حالا توانمند بودن، سالهای سال استخون خورد کردن، مامان اتاق فکر بودن، اینا همه رو گذاشتین کنار، افرادی آوردین که اصلا تیرانداز نیستن توی مسئولیت توی فدراسیون گذاشتین. از اون ورم با مربی سرمربی تیم ملی اینجوری برخورد میشه، از اون ور رؤسای هیئت ها ایراد میگیرن، بودجه میخوان، امکانات میخوان، اونجوری باش برخورد میکنن.
مارا شاید تو این فکر باشن که مربی خارجی بخوام بیارن، از کجا؟
خب خدا کنه یه مربی خارجی، خب اگه واقعا میتونن بیارن بیارن، پولش هم دارن.
ولی وقتی ما یه مربی در این سطح داریم رها کنیم؟
قطعا بهتر ازشون نمیتونیم بیاریم.
خب همین
مطمئن باش، من 100% بعد با شناخت مربی خارجی،
مربی خارجی با این وضعیت ارز دستمزدهای سرسام‌آور واقعا راه به کجا میخوایم بیاید؟ به هر حال همکاران تلاش میکنن تا با یکی دوتا از این اعضای هیئت هایی که برکنار شدن ارتباط برقرار بکنیم، ببینیم که اونها چه نظری دارن. بازم در انتظار هستیم، فدراسیون هر دیدگاه و نظری داره این تریبون در اختیارشونه، بیان پیرامون مسائلی که گفته میشه، صحبت هایی که با سرمربی تیم ملی تفنگ کردیم و حالا در ادامه هم با رؤسای هیئت ها گفتگو خواهیم کرد، نظری یا دیدگاهی دارن بیان بیان بکنن، منتظر هستیم. خب خانم قیاسی که شما در ابتدا بهش اشاره کردید، رئیس هیئت سابق تیراندازی استان ایلام، ارتباطشون با ما برقرار شده، یکی از اون رؤسای هیئت هایی هستن که کنار گذاشته شدن. خانم قیاسی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران ویژه تیراندازی.
سرکار خانم قیاسی، منم عرض سلام ادب دارم خدمتتون.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه جهان ورزش و مجری توانمند برنامه جناب آقای ارمنده. با کسب اجازه از استاد بزرگوارم جناب آقای آجولو، کارشناس خوب برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، لطف کردید استاد آجولوی عزیز، بفهمید تو
بارم خانم قیاسی. بالاخره ما شناختی از شما دیگه سالهای سال داریم، هم به عنوان یک رئیسیت موفق بودید اون زمانی که الان ما سرمربی تیم ملی بودم، بعدها به عنوان مسئول کمیته استعدادیابی فدراسیون شما همیشه جزو فعالترین استانها بودین توی امر، بعد هم به عنوان یک مربی موفق بودی، ورزشکار زیادی به کمیته به تیم ملی معرفی کردین، حتی در حد المپیکی هم الان هم مثلا 6 المپیک داریم، دو تاشون از استان ایلام هست، ایلام هستن. اینی که ما می‌خواستیم که چه عواملی باعث شد که فدراسیون شما رو عوض بکنه و فرد دیگه ای رو به من سرپرست معرفی بکنه، و مصاحبه‌ای که من تو روزنامه از شما دیدم این که شما رو حتی تو فدراسیون هیئت هم حتی راه نمیدن، کسی که به قول معروف از خود خزینه کرده، خود زحمت کشیده، سالهای سال شاگرد تربیت کرده، تمام تیرانداز استان ایلام به قول من مدیون زحمات شما هستن. خواستیم در این خصوص اگه از مطالبی دارین محبت کنیم ممنون میشم.
خواهش میکنم، من در خدمت شما هستم. نظر لطف شما هست که توضیحات کامل رو دادی. خب تیراندازی ایلام زمانی که من این مسئولیت رو گرفتم بین استانهای کشور جایگاه 28 داشت.
دقیقا بله.
و متاسفانه هیچ گونه امکاناتی نداشتیم. من خوشبختانه الان بهترین سالن تیراندازی و شاید به جرئت بتونم بگم بعد از استان تهران، حالا سالن تیراندازی که مال زمان گذشته هست، ما بعد از انقلاب این پروژه بزرگ عظیم رو با پیگیری های فراوان تونستیم پارسال افتتاح بکنیم. و غیر از این که چندین قبض سلاح شاید خیلی در حد پایین بودن و نیاز به تعمیرات داشتن، الان خدا رو شکر نزدیک 70 قبض سلاح من تونستم تهیه بکنم و به هیئت استان تصدیق بکنم. و بحث دیگه هم هست، بحث استعدادیابی و قهرمان پروری بوده. خوشبختانه که تو این استان ما تا الان تونستیم 3 صحنه المپیک داشته باشیم و المپیک قبلی که آقای پوریا نوروزیان که تنها ترین مرد تیرانداز ایران بود که با صحنه به المپیک راه پیدا کردن و الان هم آرمینا صادقیان و جواد فروخی که همه از استعدادهای بزرگ این استان هستن و افراد شاخص دیگه هم داریم که از جمله آقای جمال اسدی که خودتون میشناسین، خانم فاریاب هستن، خانم لطفی هستن، آقای محمد حسین کریمی و افراد خیلی بالا که من به جرئت حاضرم به اسمم بگم از سال 80 به بعد 50 نفر ما ورزشکار تونستیم تحویل اردوهای تیم ملی بدیم، چه دختر چه پسر چه معلول و چه جانباز. متاسفانه من پارسال، خب حالا با توجه به اینکه دورای 4 ساله ریاستم تمام شد و خودم هم تمام تدارک دیدم که برای انتخاب هیئت و انتخابات آمادگی داشته باشیم و این ایام تعطیلات هم که بود مرتب آنلاین برنامه تمرینی بچه را ارائه می دادم و پیگیری امورات بودم، بدون خبر و هیچ اطلاعی سرپرست انتخاب کرده بودم و حالا اینم نمی دونم دیگه با کمک ریاست فدراسیون آقای دادگر و شایدم مدیر کل خودمونم حالا نتونسته ایشون رو قانع بکنه، من که حتی متوجه شدم که یکی از بچه های هیئت خودمون بذارن، یه فرد متخصصی بذارن که این هیئت دنبال حاشیه نره تا زمانی که مجمع برگزار میشه. هر تلاشی کردم، به هر دری زدم، حتی اجازه ورود توسط سرپرست جدیدم به من داخل استادیوم داده نشد، چون من آرمینا تو شهرستانشون داشتن تمرین میکردن، یه سری امکانات میخواستم براشون ارسال بکنم، متاسفانه با پلوم و با قفل که رو قفل من زده بودن. حالا دیگه دلیلش هم نمیدونم، نه قانونی بود نه منطقی بود، حداقل باید احترام میگرفتم. من به عنوان یه زنی، تنها زنی بودم توی منطقه مرزی، محروم، خانواده ایثارگرد، از جون خودم مایه گذاشتم، شبانه روز کار کردم، استانم رو سربلند کردم، دوست داشتم با احترام منو توجیه میکردم. الانم 10 که هیئت ما بلا تکلیف، متاسفان من دوست نداشتم که بچه هم اصلا این مشکلات متوجه بشن و به حاشیه برن و هنوزم مجمع ما برگزار نشده. هر بارم سرپرست یه دلائلی میگه که اصلا منطقی و قانونی نیست. بعد الانم اخیرن که اعلام کردن که باید نه خانم آرمینا نه پوریانو جواد فروخی که اینا الان بالاترین افرادی هستن تو استان صحنه المپیک دارن، تو مجمع نباید شرکت بکنن. حالا من این قانون رو پیگیر شدم از طریق مجامع، گفتن آره چون ساکن تهرانن، در صورتی این یه حرف منطقی برای من نبود، اینا حق استانشونه، باید بیان تصمیم بگیرن اون کاندیدی که سرپرست انتخاب کرده و رقیب من شده باید حتما بیاد برای استان خودشون تصمیم بگیرن، شاید اصلا منم انتخاب نشم، چون واقعا این هدف منم تو شرکت در مجمع فقط برای برد نیست، میخوام حقانیت و حرفای خودم رو صحبت بکنم، چون تمام افرادی هم که با من کار کردن جناب آقای آجلو، از نایب رئیس گرفته، از دبیر گرفته، بعضی افراد خودت میدونه خیلی هم باسوادن و افرادی هم بودن تو مسابقات حضور داشتن، مدرک مربیگری دارن،
آقای دکتر سالمیان یکی از مربیای خوب هستن، چون بله
ایشون خودشون هم دکترای مدیریت ورزش داره، حتی ایشون هم به جرم این که به حساب نسبت با من داره خیلی بی‌احترامی باش رفتار شد، تمام بچه ها نایب رئیس افراد حتی خزانه داری که خودشون ارشد حسابداری دارن، ایشون هم به حساب عوض کردن، نفرات جدیدی گذاشتن جای این افراد که حتی شهرستان ها اینا هم عوض شدن و برای این مجمع افراد جدید حضور پیدا کردن.
خانم قیاسی ارتباطتون رو با ما حفظ بکنید. ما یکی دیگر از عزیزانی رو که آقای عنابستانی هستن، رئیس سابق هیئت خراسان شمالی، رو خط داریم، با ایشون هم یه گپ و گفت کوتاه انجام بدیم، در خدمت شما هم خواهیم بود. فقط ارتباطتون رو با ما حفظ بکنید، ممنون میشم. آقای عنابستانی عزیز، رئیس سابق هیئت خراسان شمالی، رئیس هیئت تیراندازی خراسان شمالی، سلام، خوش آمدید به برنامه.
جناب عنابستانی، منم عرض سلام ادب دارم خدمتتون.
سلام علیکم جناب آقای ارمنده، جناب آقای اجرلوی عزیز، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب جهان ورزش، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. جناب عنابستانی، چه مدتیه که از هیئت خراسان شمالی در واقع برکنار شدید؟
از 4/6/98.
4/6/98. دلیلش رو بعد دوستان شنونده البته خلاصه توضیح بدید که وقت برنامه‌مون هم کمه بتونیم به یه جمع‌بندی برسیم. دلایل یا دلیل خاصی که بوده اون رو توضیح میدید به چه علت؟
عرضم به حضورتون در مجمعی که در کیش برگزار شد سال 96-97 بهمن ماه بود، هفته بهمن، اونجا بنده به عنوان با توجه به شغلی که دارم و آشنا به امور مالی هستم، بنده رو همکاران و دوستانی که در هیئت ها بودن بنده رو به عنوان بازرس و امین خودشون انتخاب کردن که من برم بعضی مشکلاتی که حالا تو اون مجمع مطرح شده بود، 6 تا بند بود که بازرسین محترم و حسابرسان فدراسیون اون 6 بند رو مشروط کرده بودن و خب نمیشد مجمع رو با اون وضعیت تمامش کرد، باید حتما این اشکالات برطرف میشد. بنده رو به عنوان نماینده خودشون انتخاب کردن که من برم توی فدراسیون و اینا رو کمک کنیم به رفت و فتح امورش، که اگر اجازه بدیم من اونا رو براتون بگم.
فقط خلاصه بفرمایید، هر چی میشه خلاصه، ما میخوام به این نتیجه برسیم.
یه بندش مربوط به پیش پرداخت ها و علل حساب ها بود. بله. یه بند وام های پرداختی به پرسنل و بود که پرداخت شده بود و دینه حال شده بود برنگردنده بودن. نرم افزار فدراسیون بود که نقدی بود بعد تعهدی میشد. درآمدهای فدراسیون بود که مشخص نبود به چه صورتی به اصطلاح این درآمدها اخذ شده. بعد ارزم به حضورتون پرداخت حقوق و صدور احکام پرسنل بود که حالا اونجا در مقطعی که من رفتم اونجا این دوستان رو، مثلا من بهمن ماه که اسفند ماه که رفتم اونجا هنوز قراردادی نداشتن، یعنی 3 ماه به 3 ماه ظاهرا قرارداد می‌بستن و حالا من که رفتم اونجا هنوز قرارداد 3 ماه آخرشون هم نبسته بودن. بعد ارزم به حضورتون پرداخت بعضی هزینه ها بود برای سرمربی، تیراندازا و ارزم به حضورتون بعضی هزینه های مورد ادعای رئیس اسبق فدراسیون جناب آقای سید مهدی هاشمی بود، بررسی وضعیت اجاره شرکت تجهیز و بهره برداری اماکن ورزشی بود و تلاوزا که من مکلف شدم برم اینها رو بررسی بکنم.
خب بررسی اینا باعث شد
در حالا من به لحاظ کاری خودمون، خب من حرفه‌ای برخورد کردم با این قضیه، یعنی رفتم به عنوان این که این اشکالات رو برطرف کنیم. وقتی که من در 8/12 گزارش خودم رو به رئیس فدراسیون دادم، خب دوستان ظاهراً به مذاقشون خوش نیومد که آقا اینا رو چرا اینجوری شما اومدی کمک ما، نه ای که ایبای ما رو بگیری. گفتم آقا کمک یعنی همین که ایبای شما برطرف بشه دیگه. مهمترین مسئله‌ای که من فکر می‌کنم دوستان به مذاقشون خوش نیامد بحث مالیات‌ها بود. حالا چون مالیات‌ها از سال 94 به این طرف فدراسیون و هیئت‌ها مکلف شده بودن که به اصطلاح اظهارنامه مالیاتیشون رو بدن، کما این که معاف از مالیاتن، اما خب اظهارنامه‌شون رو باید می‌دادن و نداده بودن. و در اون زمان من صحبتی که با خزانه‌دار وقت خانم رحمانی صحبت کردم، خب ایشون مطالبی رو گفتن که من پیگیر کشیدن دیدم بله صحت داره.
جناب نابستانی اگه یکم سریعتر محبت کنید چون زمانمونم کمه، ببخشید.
من وقتی ورود پیدا کردم دیدم دوستان اصلا نرفتن برای بحث مالیات. خب در چند تا بند میتونن در مرحله تشخیص هست، در مرحله به اصطلاح صدور چیزش هست، به اصطلاح برگه اظهارنامه مالیاتیشونو که علل رفع تعیین کرده بودن، اینا میتونستن اعتراضایی بکنن به اسناد ماده 215 216 252. متأسفانه در هیچ مقطعش دوستان نرفته بودن و در اون مقطع که دوروش 9 میلیارد خورده این مالیات بریده بودن براش. یکی این مطلب بود، یکی هم مطلب اجاره شرکت تشهید و بهره‌برداری اماکن ورزشی بود که اونا دوستان خودشون یک کارشناس گرفته بودن، اومده بودن یه مبلغی رو تعیین کرده بودن، این دوستان هم بدون این که به قول معروف اعتراضی بکنن نسبت به اجاره اونجا، با توجه به این که حالا مسابقاتی برگزار نمیشد و منبع درآمدی نداشتن، هیچ گونه اعتراضی نکرده بودن و صرفا اون اجاره نامه رو انداخته بودن کنار و اون دوستان هم 5-6 میلیارد مدعی بودن. که وقتی من این گزارش ها رو دادم به جناب آقای دادیار، ایشون گفت که حالا شما اومدی ما رو کمک کنی، نیومدی اینجا که با اون معرف ایوای ما رو بگیری، و همین باعث شد که متأسفانه شروع کنم.
متوجه شدیم جناب انوبستانی عزیز مشکل چی هستش، حالا ما این بحث رو حتما پیگیری خواهیم کرد. از شما ممنونم. ببینید خانم قیاسی هم مطلب خاصی دارن در پایان خانم قیاسی. بله بله حتما در برنامه بعدم به سراغتون خواهیم آمد. خانم قیاسی عزیز اگر مطلبی هست شما بفرمایید، چون فرصت کمه ما خداحافظی بکنیم تا انشالله برنامه بعد باز هم در خدمتون خواهیم بود.
از تشکر دارم از برنامه خوبتون و از اینکه مشکلات ورزش تیراندازی رو دارین پیگیر میشین. همچنین از جناب آقای آجلو، یکی از پیشکسوتان و بزرگان تیراندازی جمهوری اسلامی، انشاءالله دوست دارم مسئولین توجه ویژه‌ای داشته باشن.
حتما
افرادی که دارن از وقت خودشون سرمایه های بزرگی هستن تو استاناشون دارن خدمت میکنن، بهشون توجه بشه و واقعا بعضی با مدیریت و یا سیاستی که خودشون دارن ورزش رو فدای اون ایده خودشون نکنن.
ممنونم. ممنونم خانم قیاسی، حتما در برنامه بعد به سراغ شما و جناب آقای عنابستانی خواهیم آمد. از شما ممنونم آقای آجلو، خدافظی باید بکنید دیگه فرصت نداریم.
به خدای بزرگ میسپارم. به اتفاق
خواهش می‌کنم، به اتفاق آقای آجلوی عزیز، جناب آقای شایانی صدا بردار محترم برنامه، احمد فرزی در مایده هماهنگی و ارتباطات، ادوار روزی تایپنده پخش و جناب وحید شهریور رحیمی سردبیر تایپنده این برنامه از خدمتتون مرخص میشم. روزگاران خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. به امید دیدار تا برنامه بعد. پایان برنامه.
شرکت الکترو بالابر کوشا، تولید کننده انواع موتور گیربوکس با توانهای 5.5، 7.3، 9.2، 11.2، 13.2 و 15.2 در کشور، دارنده گواهینامه CE ISO 14001 و 18001، دارنده نشان استاندارد ملی از مؤسسه تحقیقات صنعتی ایران. شرکت الکترو بالابر کوشا، تولید کننده انواع آسانسور و موتور گیربوکس در توانهای مختلف.
صدای ما رو از رادیو ورزش میشنوید.
شاه مردان علی، نور یزدان علی، جان جانان علی، یا علی، تاج هفت آسمان بر زمین و زمان، حکم و فرمان علی، یا علی، ای شفیع همه روسیان علی، ای پناه همه بی پناهان علی، روح قرآن علی، یا علی، ماند کشتی بگل ای تو سکان علی، نیست آن نارسان تا به هستان علی، جان جانان علی، یا علی، مرو ای گدای مسکی، در خانه علی زاد که نگین پادشاه، هدف کردم یه دارا.
بسیار سپاسگزاریم که همراه مایید.
رادیو ورزش، جامعه جهانی، هر روز به جز پنجشنبه و جمعه 10 تا 11 از رادیو ورزش. تمام ورزش ایران و جهان در جامعه جهانی.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال.
راه‌های مختلفی وجود داره برای اینکه یه نفر سطح اطلاعاتش رو در زمینه‌های مورد علاقه‌اش بالا ببره. مثلا اینکه کتاب بخونه یا به منابع موجود در فضای مجازی مراجعه کنه و راه‌های دیگه. یکی از این راه‌ها هم همراه شدن با برنامه‌هایی که اطلاعات مفیدی در زمینه‌های مختلف ارائه میدن.
برنامه از سوت تا سکوی رادیو ورزش روز جمعه اطلاعات سودمندی رو در زمینه‌های مختلف ورزشی در اختیار همراهانش قرار میده.
از سوت تا سسنکو.
وحید شهریور رحیمی هستم، سردبیر و تهیه کننده برنامه از سوت تا سکو. این برنامه در قالب یک مسابقه ورزشی رادیویی هستش به مدت 60 دقیقه هر شب از ساعت 21 تا 22 که از رادیو ورزش پخش میشه و ما قصدمون اینه که تمام موضوعاتمون در حوزه ورزش باشه و کمک بکنیم به آموزش و بالا بردن سطح اطلاعات و آگاهی مخاطبانمون در زمینه ورزش و هر آنچه که در حوزه ورزش وجود داره.
علاقه‌مندان به گفتگوها و بحث‌های علمی پیرامون مهدویت و انتظار میتونن جمعه ساعت 13 با برنامه چراغ اندیشه رادیو گفتگو همراه بشن
و مطالب قابل تأملی رو در مورد منجی طلبی در این برنامه بشنون.
گفتن از چراغ اندیشه، گفتن از دغدغه‌های همیشگی انسان است در رابطه با خدایی که عبث نمی آفریند و بی حکمت تقدیری را جاری نمی سازد.
چراغ اندیشه برنامه ای از جنس گفتگوهای علمی و پاسخ به سوالات مهم عقیدتی و ایمانی که این هفته جمعه 23 آبان ماه با موضوع منجی خواهی و تفاوت ما نجات خواهی ساعت 13 از رادیو گفتگو پخش میشه. از شما دعوت میکنم شنونده برنامه چراغ اندیشه باشید از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
برای اونایی که جمعه روز تعطیل یا روز خلوتتری از روزهای دیگه هفته به حساب میاد، این روز فرصت خوبیه برای مرور مباحثی که بهش علاقه دارن، اما در طول هفته زمان کافی برای اطلاع از اتفاقات جدید این حوزه ها نداشتن.
برنامه جمعه با سیاست رادیو تهران مروریه بر اتفاقات حوزه سیاست در هفته‌ای که گذشت. جمعه با سیاست.
محسن جواهری هستم، تهیه کننده برنامه جمعه با سیاست. این برنامه هر هفته جمعه ها از ساعت 15 تا 16 به مدت 1 ساعت از رادیو تهران پخش میشه. روی کرده این برنامه سیاسی و نگاهی به رخدادهای سیاسی داخلی و بین الملل داره.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
ورزش روح خود را تازه تر کن، نهال جسم و جان را بار بر کن، به شادابی دل خود کن شکوفا، سموم غصه را از تن به در کن.